بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللغن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. خب امروز که گذشت مصادف بود با سال روز شهادت حضرت امام باقر، ضمن عرض تسلیت شهادت اون حضرت با امید به این که خدای سبحان توفیق اقتداء هرچه بیشتر رو به ما عطا بفرماد، ادامه بحث رو خدمت شما مطرح بکنم. اما قبل از اون یه توصیه راجع به فردا و فردا شب که از اهمیت خاص برخوردار هست خدمت شما داشته باشیم. خب فردا همطور که میدونید روز ترویه هست. روز هشتم ماه ذی‌الحجه رو روز ترویه گفته میشود. ترویه در واقع ریشش اون روایروی به معنای سیراب شدن است، چون در قدیم که در عرفات و منا آب نبود، حجاج روز هشتم رو آب برمی داشتند و می رفتند آب رو ذخیره می کردند برای چند روزی که در منا هستند آب داشته باشند. بر همین اساس به این روز روز ترویه گفته شده است. حالا در حدیث شریفی که این حدیث از حضرت امام ملک و ملکوت حضرت امام صادق است، حضرت فرمودند صوم یوم ترویه کفارت و ستین سنه. فرمودند روزه ی روز ترویه کفاره 60 سال گناه است. این خیلی نکته عظیمی است. قبلا خدمت شما عرض کردم که ببینید گاهی گفته می شود روزه ی فردا ثواب اون معادل 60 سال است. این یه نکته است. اما اینجا فرمودن کفاره 60 سنه است. در این دهه مبارک ذی‌الحجه، باز اگر خاطر باشد اول ما هم شبیه به این داشتیم، یعنی روزه فردا کفاره 60 سال گناه می شد. حالا در توضیح اون این نکته رو عرض بکنم. ببینید آقا، قرآن می فرماد ان الحسنات یذهبن السیئات. حسنات سیئات رو می برن. پس بنابراین حسنه باعث می شد با نوری که دارد ظلمت سیئه رو می پوشوند. اما هر حسنه‌ای به اندازه شعاع نوری خودش میتونه ظلمت سیئات رو ببرد. بعضی ها ظلمتشون شعاع نوریشون کمتر است، بعضی بیشتر است. حالا روزه ی روز ترویه اونقدر مهمه که شعاع نور او میتونه 60 سال ظلم و گناه رو بپوشونه. کفارتون ستین سنه. خب این راجع به روزه فردا. اما راجع به فردا شب هم که دیگه لیلت العرفه هست دیگه، شب عرفه هست. روایتی است از جناب رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه، حضرت فرمودند ان لیلت عرفه یستجاب فیها ما دعا من خیر. اولا فرمودند شب عرفه شبیست که اجابت می شود هر دعا خیری که انسان در این شب داشته باشد. این یک. وللعامل فیها بطاعت الله تعالی اجر سبعین و مئت سنه. بعد هم کسی که در شب عرفه اطاعتی رو انجام بدهد، حالا نافله شب رو بخونه، استغفار بکند، دعاهایی که در این شب وارد شده، مخصوصا این دعای اللهم یا شاهد کل نجوا که جز اون دعاهای خاص است، فرمودن اینجا ببینید، فرمودن دعا و اطاعت در شب عرفه اجر 370 سال عبادت رو دارد. اینجا اجر است، اونجا کفاره است برای فردا. دعای در شب عرفه اجر 370 سال. حالا معنای اجر 370 سال چیه؟ یعنی اگر انسان 370 سال عبادت بکند چقدر جلو میرد و چه پاداشی رو خدا در واقع به او میداد. این پاداش های الهی در واقع اون بالا رفتن شخص است، ولی پاداش چی نیست، یه چیزی زائد بر من تو دست من بگذارم. بعد فرمودن اطاعت در شب عرفه به اندازه 170 سال شخص رو جلو میبرند. اینم دوم. سوم فرمودن و هی لیلت المناجات، فرمودن این شب شب مناجات است. حالا این ادامه حدیث رو عرض بکنم، بعد انشاءالله یه توضیح عرض میکنم. و فیها یتوب الله علی من تاب. و فضیلت چهارم فرمودن فیها یتوب الله علی من تاب، خدای متعال رجوع می فرماد کسی که در این شب او رجوع کند. و فرمودید چون خدای سبحان تواب است، بسیار رجوع کننده است. حالا فرمودن کسی که در شب عرفه توبه می کند و رجوع الله می کند، علی یقین، مطمئن باشد که رجوع او بی پاسخ نمی ماند و خدای سبحانم به او رجوع می کند. اینم راجع به فضیلت فردا شب. حالا چرا این فضیلت برای فردا شب به شب مناجات است و شب عرفه؟ چون آقا عصر عرفه، حال این توضیح مختصر رو هم عرض بکنم، عصر عرفه عصری است که خدای سبحان اراده فرموده است با رحمت واسعش و با غفرانش بر بندگانش تجلی بکند. عصر عرفه عصری است که در روایت داریم اگر کسی فکر بکند عصر عرفه دعاش مستجاب نمی شود، این فکر گناهه. یعنی بالاتر میشه، تجلی میخواد بکنه خدا. حالا این تجلیات حق یه تجلیاتی است بر زائرین ابی عبدالله که حالا در روایت داریم. ببینید شما از بلو راه دور باشد، وقتی انسان زیارت میکند ابی عبدالله رو در زائرین، جز زائرین حضرت محسوم میشد، بنابراین توصیه بنده این عصر عرفه قبل از هر عملی اولین عمل زیارت ابی عبدالله حسین باشد. و اگر کسانی در این روز مشرف به مشاهد مشرفه دیگه میشن، مثلا به مشهد مقدس مشرف میشن، ما باز در روایات داریم من زار اولنا که من کان زار آخرنا. یعنی واقعا اگر کسی الان به کربلا نمیتونه برد، اما به قصد زیارت ابی عبدالله بره مشهد، جز زائرین ابی عبدالله محسوب میشه، به یقین داشته باشد جز زائرین ابی عبدالله است. چون فرمودن هر کدام از ما رو، کسی که اول ما رو زیارت بود مثل که آخر ما رو زیارت کرده است، کسی که آخر ما رو زیارت مثل اول ما رو زیارت کرده است. پس اگر شخص نمیتونه به کربلا مشرف بشه، اگر امکانش باش مشرف بشه مشهد مقدس، به قصد زیارت ابی عبدالله بره اونجا، بگه من به قصد زیارت امام حسین بره بشه. خب پس این یه نکته که تجلی خدا بر زائرین هست و بعض تجلیات خدا بر اهل عرفه هست و بعض هم تجلی خدا باز به صورت عام بر بندگانش هست که عصر عرفه عصر دعا و مناجات هست دیگه، که انشاءالله خدای سبحان توفیق بده این عصر انسان اختصاص بده به این دعا و مناجات و اینها. خدا ان شاء الله روزی بفرما. صلوات خط بفرمایید. خب اما ادامه حالا بحث سر قیام رو هم عرض بکنم، یه چند نکته رو خب عرض کردیم که سر قیام سر عظیمی است و اگر انسان واقعا به سر قیام برسد، یعنی همراه بشود با این سر قیام، به اون مراتب بعدی نماز میرسد که مثلا سجده منتهای قرب است، ولی ابتدایش باید از سر قیام شروع بشود. و اولین مرتبه قیام هم عرض کردیم قیام لله است. قیام لله هم هو الاستيقاظ من نوم الغفله بود، بیدار شدن از غفلت و راه افتادن است در واقع. بعد در خدمت شما آثار یقظه رو می شمردیم که فکر کنم 4 اثر رو خدمت شما شمردیم از آثار یقظه. حالا اثر 5 و 6 رو هم امشب خدمت شما عرض کنیم. حالا انشاءالله تا جلسه بعدمون، البته جمعه آینده که حالا خدمت شما نیستیم، انشاءالله جمعه بعد ادامه وقت بحث سر قیام رو در خدمت شما داشته باشیم. ببینید آقا می فرمان یکی دیگه از آثار یقظه این است که شخص اون وعیدهای الهی رو اهتمام میداد. ما یک وعده داریم، وعده رو معمولا در اون پاداش ها و اجر هاست، اما وعید در مورد نه اون عذاب های الهی است. حالا می فرمان اگر انسان در غفلت به سر ببره، گاهی اوقات اینا رو خیلی نادیده میگیرد یا میاد خودش رو تخفیف میده. آقا خدا ارحم الراحمین است، خدا مهربان است، امثال این حرف ها، خودش رو توجیه میکنه و گاهی اوقات جرأت میده بر گناه. شما ببینید، مراجعه کنید به این دعاهای وارده، ببینید حضرات چه ناله ها میزنند. حالا شما در همین دعای شریف حضرت ابی عبدالله حسین در عصر عرفه عنایت بکنید، حضرت اول میاد در یه بخشی از این دعا خودش رو معرفی میکند، بعد میاد خدای سبحان رو معرفی میکند، مثلا در بخش معرفی خودش میاد آقا این عبارات رو دارد: انا الذی عصیت، خدا من کسی هم که معصیت تو رو کردم. انا الذی تعدیت، من کسی هم که از حدود تو گذشتم. انا الذی وعدت و اخلفت، من کسی هم وعده دادم خوب میشم اما خلفشو به جا آوردم. و معرفی های دیگه، و بعد میرسد به معرفی خدا: انت الذی مننت، خدا تو کسی هستی که منت گذاشتی. من معنای منت رو خدمت شما بگم، مثلا اصل عرفه وقتی به اینجا میرسید خیلی به این نکته توجه کنید. آقا میفرمان نعمت عظما رو میگن منت. پس اگر گاهی وقت یه نعمت کوچیکی باشد، خب این در واقع نعمت است. اما اگر یک نعمت عظما و بزرگ شد، به این گفته میشود منت. این که شما در دعای کومیل عرض میکنید من علیه به حسن اجابتک، یعنی خدایا با یه نعمت عظما و بزرگی که به من میدی دعای منو مستجاب کن. یا خدای سبحان، ببینید در قرآن کریم وقتی نعمت وجود انبیا رو میخواد بیان بکند، بفرماد هو الذی، اون کسی است که منت گذاشت بر شما با ارسال انبیا. پس منت این است. حالا اول عبارت شاید در این عبارات و معرفی ها حسب یاد انت الذی منت، خدا تو کسی است که منت گذاشتی، نعمت های عظما دادی. انت الذی غفرت، انت الذی اعطیت و و و بعد اون عبارات رو که خب حالا خدایا این حضرتت به این من، حالا اگر که، یا مثلا در اون بخش پایانی دعا میرسد آقا عرض میکند خدایا اگر یه حاجت اصلی به من بدی گویا همه حوائجم رو دادی، اما اگر این یه حاجت رو به من بدی گویا هیچ حاجتی به من داده نشده است. و اون اگر من بدونم تو بر من غضب نکردی دیگه باک ندارم. یعنی از غضب، ببینید امام حسین همه دعاش رو خلاصه میکنه در این که از غضب الهی نجات پیدا بکنه. پس معلوم شد اگر نعوذ بالله خدای متعال غضب بکند چی میشود؟ شما در دعای کمیل میگید خدایا من چطور مقاومت داشته باشم در برابر عذابی که لا تقوم له السماوات و الارض، آسمان ها و زمین تحملش رو دارن. چرا؟ به خاطر اینکه این نیست الا ان غضبک و انتقامک و سخطک، چون عذاب قیامتی تو از غضب و سخط و انتقام تو سرچشمه گرفته. بعد عذابی که از غضب سرچشمه بگیرد دیگه کسی توان او رو نداره، حتی آسمان ها و زمین نمیشه توان آورد. غیر از این که یا یک عبارت ها از دعای سباح امیرالمومنین عرض کنم به ششمین رو بعد بگم خدمت شما. شما در یه بخشی از عبارات این دعای شریف سباح امیرالمومنین میرسد به اینجا: الهی اترانی ما اتیتو که الا من حیث الامال، ام علقت به اطراف حبالی که اللهی نباعدت نی ذنوبی اندار الوصال. خدا اگر دیدی من اگر به سوی تو میام چون گناهانم من رو دورم کردن، یعنی که انگویا نفع خودم رو میبینم بیام، یعنی که انگویا میبینی اگر من به سمت تو میام از این باب است. اما اینجا فبئس المطیت التی تتت نفسی من هواها، خدایا چه بد مرکبی سوار شد این نفس من. فواح لها لما سولت لها دنونها و مناها، وای بر او. بعد وقت در عبارت بدارد و تبن لها لجرعتها علا سیدها و مولاها، اوف باد بر این نفسی که جرعت کرد در برابر مولاش گناه بکنه. تبن لها. و در عبارت بعد آقا می فهمد الهی قرأت باب رحمتی که بید رجایی، خودم ما با یه دست امید آمدم. و هربت الی که لاج امن فرت احوائی، من از این تفریط و این بدحالی هم پناه آوردم. و علقت به اطراف حبالی که علام نولایی فسفح. و بعد خدای حالی بیاد چشم پوشی کن. ببینید اینا از این وعیدهای الهی اینجوری میلرزن، اینجوری مناجات میکنن. وقت چرا ما اینا داریم این حالات رو؟ یا چرا حتی ما اگر گاهی عبارات رو میخونیم اصلا تغییری درمون حاصل نمیشد؟ بخواهد اینکه ما در غفلتیم. اگر انسان از خواب غفلت بیدار میشه وقت این وعیدهای الهی اینها برای شما خیلی مهم میشن. خب اینم پنجمین که حالا دیگه زیاد در واقع روی اون معطل نشیم. اما ششمین و در واقع آخرین اثری که برای یقظه بیداری گفته شده است به فرمان اغتنام وقت است. یعنی انسان میاد از این وقتش استفاده میکند. آقا یه عبارت بزرگان ما دارن این است، میفرماد انسان میباد بر وقتش بخیل باشد. در مالش، در مال انسان بخل خوب نیست، هرچی میتونی ببخش اما وقتت رو به این راحتی نبخش، صرف یه کارهای بیهوده بکنی. بر عمرت بخیل باش. خدا رحمت کنه استای بهجت، وقتی انسان واقعا با ایشون می نشست می دید که ایشون در این وقت چقدر بخیله، چون تشخیص می داد می دونی که این عمر براش چه ارزش دارد. حالا می فهمان زمانی که انسان در غفلت است قدر این عمر رو نمی شناسد. فکر کن خدا یه عمری ما داده، من چند روزی حالا خودم زندگی کنم، نم زندگی خودم، زندگی بچه ها رو تأمین بکنم، بچه هم بمیرم برم، خدا هم دیگر همون راه میرست. اما نه، قضیه خیلی بالاتر از ایناست. این عمر خدا به من داده در این دنیا، من میتونم با تلاشم در این دنیا به مقام خلیفه اللهی برسم، میتونم با این مقام. وقت شما در دعای شب عرفه دارد، حالا شالا این دعا رو در شب عرفه حتما در حال خونده میخونید یا در مسجد انشاءالله خونده خواهد شد، یکی از عبارات اینه که خدایا درخواست من اینه فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، من میخوام در یک اون خودت وعده کردی ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، و بعد درخواست خدایا به من همنشینی با انبیا رو عطا بکن فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، یعنی با این عمر انسان میتونه به اینجا برسد، با همین عمر است که میتونه برسه به خطاب یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی. آیا این غیر از همین دنیاست؟ غیر از همین عمر است؟ ولا همین جاست؟ آقا یک حدیث داریم مال امیر المؤمنین است، حضرت خطاب میکند، حالا مضمون حدیث یا ایها الناس الان الان، عجیبه های مردم، همین الان، همین الان، همین امروز، یعنی همین، نگو فردا، فهمدار قبل از اون که روزی فرا برسد وقت انسان بگد یا حسرتا علی ما فردت فی جنب الله، ای حسرت بر من نسبت به این تفریطی که من نسبت به عمرم داشتم، اونو از دست دادم، یا حسرتا علی ما فردت فی جنب الله. و این جمله آخر رو بگم حالا دیگه عرضم تمام میکنم. آقا میفرمان شما بینید در دعای ابو حمزه داریم خدایا من فمن یکون و اسبع حالا منی ان انا نقلت على مثل حالي الى قبر لم امهد ولا رقدتي ولم افرش بالعمل الصالح لدجتي. و ببینید یکی از عبارات حضرت اینه خدایا من به تسویف والآمال، من با تسویف، تسویف یعنی چی؟ تسویف یعنی سوف گفتن در زبان عربی. سوف ببینید ما یه فعل مضارع داریم، فعل مضارع مشترک است بین حال و استقبال و آینده. شما وقت هست میگید الان اقرأ میخوانم، یعنی الان این دوار میخوانم، یه دفعه میگید سأقرأ، سین میارید اولش، یعنی در یه آینده نزدیکی زود. اما گاهی میگید سوف اقرأ، یعنی با یه فاصله باشه، حالا میخونم الان نه. صوفه یعنی وعده در آینده، حالا به تصویف یعنی خدا من عمرم رو هی امروز فردا کردم، اگر مثلا نماز و قضا داشتم گفتم حالا فردا، حالا پس فردا، اگر نمیدم روزه قضا داشتم گفتم حالا امسال، سال آینده، نه اگر خمس بده کار بودم گفتم امروز میرم فردا میرم، اگر از این اگرها به صوفه گفتنها هی گفتم و جلو رفتم، تا یه وقتی هم وقت اون با آخر رسید گفتن دیگه الرحیل، باید کوچ کنی و حرکت کنی. پس آدم انسان غافل اینجوریست، با صوفه گفتن پیش میره. آقا امام عسکری ببینید به ما میفرمان سعی کنید هر نمازی رو که میخونید فرض کنید نماز آخر عمرتونه، اما چقدر ما به این حدیث حضرت عمل می کنیم؟ ما که در غفلتیم. ولی آیا ما الان باورمون که نماز صبح را می تونیم بخونیم یقین داریم؟ انشاءالله، ولی معلوم نیست. خلاصه می فهمان از آثار بیداری و قیام لله این است که انسان از وقتش استفاده می کند. میان اگر دید انسان از وقتش استفاده می کند، این علامت یقظه و بیداری است. اما اگر دید نه وقتش خیلی راحت، شب بشینه تا نیمه ای از شب با این فیلم ها و این سریال ها و نمینا خوی سرگرم بکنه، آخه برم خسته و مونده بخواب از صبح، حالا نماز صبحش اگر به زحمت خوند خون، اگر نه قضا شد قضا شد. این تسویف است، این عمر از دست دادن است. و چه فایده داره این تماشا و اینها و کارا؟ یا انسان ممکنه میرد عمرش رو صرف گاهی وقت آب و گل همش میکنه تو زندگی، حالا امروز این خونه فردا نشد یه خونه دیگری، حال این بهتر شد جای دیگری، هی صرفش رو آب و گل میکنه تا وقت عمر از دنیا میره. امیدواریم خدا انشاءالله این یخزا رو به ما عطا بکند و ما رو از این غفلتی که درس کردم در اولین، ببینید دعا در روز ماه مبارک، این دعا و اللهم نبهنی عن نومت الغافلین، روز اول ماه این دعا رو میکنیم که در طول ماه انسان از برکاتش روزی بخورد. خدایا منو از این نوم غافلین، خواب غافلین بیدار کن. حالا من میخوام انشاءالله عرض کنم در عصر عرفه مخصوصا و در شب عرفه که شب مناجات است، بفرمودن نیست دعا کننده یاد بشن، انسان یکی از دعاهاش مخصوصا در توسلاتش به حضرت عبدالله حسین که دیگه حضرت خدای سبحان اول بر ظاهر ابی عبدالله تجلی میکنند بعد بر ظاهرین خانه خودش، با واسه کنید آقا بر من منت بذارید، منو بیدارم کنید، این یقظه رو به من بدید، وقت انسان به راه میفته. خدا روزی بفرماد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. اللهم انصر الاسلام و المسلمین و اخذ الكفار و المنافقین. اللهم انصر من نصر الدین و اخذل من خذل المسلمین. اللهم عجل لوليك الفرج و محمد الله.